شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض شد که به نظر ما میاد که بحث فضولی حسب قاعده درسته، اون روایت محمد بن قیس هم کاملا یعنی دلالتش واضحه، فقط چون قضاء توش مشکلاتی داره دیگه، حالا مشکلاتش رو باید به نحوی جواب داد. بعد دو تا مطلب در ذیل بحث فضولی مرحوم شیخ قدس الله نفسه آوردن. یه مطلب جایی که ذمه غیر باشه، چون این رو از تذکره ابتدا نقل شدم، شدم از مبسوط هم نقل کرده و عبارت مقداری که ایشون در اینجا آوردن و یه مقداری هم که مرحوم ناینی، یه کمی ابهام داره، یه احتیاجش که من خودم به کتاب تذکره مراجعه کنم که چون نشد دیگه، حالا به هر حال تا ریشه های مطلب، چون تذکره هم عادتاً از اهل سنت گرفتن، باید ریشه های مطلب رو در اهل سنت دیده بشه دقیقاً مراد جدیشون چیه. این امر اول رو انشاءالله بعد. امر دوم رو ایشون متعرض شدن که آیا فضولی در معاطات هم جاری میشه یا جاری نمیشه. من روی همون قاعده خودمون سریعاً عبارت شیخ از ظاهر انه لا فرق فی ما ذکرنا بین بیع عقدی و معاطات بناءً علی افادت حال الملک. یک مشکل کلی که در اینجا هست این بحث هایی که اینشون فرمودن و بعد بحثی هم که مرحوم ناینی یا دیگران آقای خویی دارن، همه شی بناءً چیز واضحی در نمیاد ازش. این بناءً تا تو ما این چیز بگیم یا بناءً، اون میگه باز بناءً، خب نه برای این طرف چیز در میاد. خیلی مباحث شبه تصوراته، یعنی تخیلاته. ما عرض کردیم حقیقت علم عبارت از تصدیق، تصور علم نیست، این تصورات علم نیستن اصلا. هی بناءً بعدش هم این بناءً معلوم نیست، ممکن است کسی این بنا را قبول بکنه اما این چیز رو به اصطلاح قبول نکنه، تفریع قبول نکنه. حالا من ممکن است بگم معاطات افاده ملک میکنه، لیکن یک سنخ ملکیست که فضولی بر نمیداره. این هر که اگه گفتیم بناءً این روشن نیست، این که بناءً بر اباحه چیه، بناءً بر ملک چیه. این سنخ از بحثی که ایشون مطرح فرمودن من بیشتر خوندم، بخواستم بخونم، همش بناءً. تصادفا مرحوم آقای ناینی هم باز همینطور بناءً. آقای خویی هم در محاضراتشون اینطور که نگاه کردم. این رو ما اصولا منهج علمی نمیدونیم، راه علمی نیست، این راه اصولا یک راه علمی نیست. یک ادلا فارق بینها و بین العقد، بین تقابض بین الفضولی او فضولی و اصیل اضاوق ابنیت تملیک و تملک و اجازه المالک فلا مانع من وقوع المجاز من هینه او من هین الاجازه. من هینه کشف، من هین الاجازه هم نقله. فعموم مثل قولی تعالی اهل الله البی شامل له، اون اطلاقاتی که در باب ملک هست اونه. میگم این بناءً روشن نیست، چون ممکن است کسی بگه ما فضولی رو قبول کردیم در جایی که اون ملک کاملا واضح باشه و با لفظ گفته بشه، اما با فعل باشه ابهام داره، اونجا دیگه قرص بنا نمیشه با بنا درستش. این راه درستی نیست، چون ما وقتی میگیم بناءً یعنی من کردم و ملک قبول کردم لذا من میگم، اون آقا میگه نه من ملک قبول کردم، این مطلب نمیگم، این راه علمی حساب نمیشه. آیا واقعا این طوری یا نه، اینا این راه رو درست نمیکنه. و تؤیده بعدم آقایونه که بعد از مرحوم شیخ آمدن یک مقداری متعرض این کلام شیخ. اولا شیخ گفته حسب القاعده، اونا هم گفتن بعد حسب القاعده حرف شیخ درست. بعد شیخ گفته و یؤیده روایت عروة البارقی حیث ان الظاهر وقوع المعاملات معاطات بالمعاطات، معامله ای که عروة کرد. خیلی عجیب غریب از مرحوم شیخ، حالا شما اونجا تو بازار بودی که عروة بارقی چی یک پولی داد شطور رو گرفت، بعد شطور رو داد، دو تا شطور گرفت، بعد شطور رو داد، یک دینار گرفت. اینا خیلی عجیب واقعا. اما تو آن اشکال کردن ناینید گرم اشکال کردن چه معیدیه، هیچ وجه تاییدی هم نداره، اصلا معلوم است کیفیت معامله چیه. اونی که ما الان خبر داریم در بین عرب جاهلی، یعنی عرب اون زمان، رسم بود که دست میدادن، تبول شد معامله دست میدادن با هم دیگه، لذا صفقه دیگه، صفقه دست دادن دیگه، در خودش کف زدن صفقه میان، کف میزن. این که معامله شد، معامله تموم شد، به شطور فروخت هم به اینقدر گفت بله، دست میزن، یعنی از قول بالاتر بود، شبیه مثل عقد نکاح که مجلس هم میگیرن، یه دستی هم میزن به هم دیگه. این که به نحوه ما آتات بوده، خیلی عجیبه از مرحوم شیخ قدس الله سره، مگر احضار رو فرمون و همچنین که آقایم اشکال هم کردم بیشان، نه که حالا من میخوام بگم انصافا وجه تایید به روایت عروه بارقی، این تابع به اون زمان بوده، در اون زمان ظاهرا هم لفظ بوده هم اضافه بر لفظ. بله اصلا داره که وقتی اون دومی به اون مردک یمنی گفت شما یک سال خورده با پیغمبر بودی، همه حدیث از کجا نقل میکنه؟ من هم در مکه با پیغمبر بودم، در مدینه بودم، اینقدر نشیدم حدیث که الهاک از صفق و فلبقی، تو در بقی مشغول دست زدن خرید و فروش، چون کارش بقی فلبقی. این اصلا صفق در لغت عربی به معنای خرید و فروش بوده، دست میدادن به هم دیگه، مثل دست میزدن، این دست به دست میدادن، آقا قبول، بله مثل که میگم پس دست بدیم، پس این معامله تمام شد. این ظاهرش اینه که از لفظ بالاتر بوده اصلا، نه اینکه فقط به لفظ باشه، یه دستی هم به هم میزدن، اصلا اونجا داره الهاک از صفق و بلبقی، تو در بقی مشغول خرید و فروش بودی. لذا من چون اون مردک خب فقیرم بود، جز اصحاب صفه بود، اصلا خونه نداشت تو مدینه، همون وقتی از باب که باز مسجد نبی میشیم، نه بابی که مقابل قبر، اون باب حاج شریف، این باب بعدیش یه جایی هست صفه بهش میگن، نظام هست دیگه. حالا ما که مشرف شدیم کسی نبود، اما حجاج قبلی که میرفتن میگفتن یه 40-50 نفر هم از همین آفریقایی آوردن اونجا، افراد فقیرن نشستن، مردم رد میشن بهشون کمک، شبیه اصحاب صفه. من از وقتی که حج مشرف شدم، که اولین حج ما زمان به اصطلاح قبل از انقلاب بود، 56 سال قبل، ببخشید 45-46 سال قبل، اونا نبودن، اصحاب صفه رو من ندیدم، اما جاش هست، جای اصحاب صفه هست، اون زیاد دیده، نماز هم خوندم، همون خود اصحاب صفه ندیدم. شنیدم قبلی‌ها به من میگفتن رفتیم حج، یه عده از این سیاه‌ها رو برده اونجا گذاشتن نمایش اصحاب صفه. اون مردک جز اصحاب صفه بود، اون مال یمنی جز اصحاب صفه بود، میگه من بیکار بودم، همیشه دوره رو پیغمبر بودم، این همه حدیث از پیغمبر دارم، تو بقیه مشغول خرید و فروش بودی. و تهاوهم الاشکال فیه، بعد شروع میکنه مرحوم شیخ اشکالاتی رو که در باب معاتات پیش میاد، و مرحوم ناینی این اشکالات رو به نحو مختصر میگه و شبیه جواب شیخ رو هم میگه. مثلا ان الاقباض الذي يحصل به التملیک محرم لكونه تصرفا في مال الغير، خود این چون اینجا مفروض اینه که با لفظ میگه، با اقباض میگه، یعنی میره اونجا فرض کنید مثلا من با مثال یک کاسه شیر میگذاره، یک بطری شیر میگذاره، دو تا نان بر میداره، این بطری شیر هم مال کسیه، مال خودش نیست، میذاره بر میداره، این تصرف در این شیره، معاتات به معاتاتی، یک شیشه شیر دو تا نان در مقابل دو تا نان، به جایی که بگه به تو اشتری تو، این کار میکنه و این محرمه، این تصرف محرمیه. و فلای ترتا و علیه، بعد جواب میده اولا ثانیا آقای نگاه کنید، حالا خیلی این بله خیلی بازم بناهن داره، بله ورم بما یستدل علی ذلک، چون دیگه مطلب نداره جز در متن خونده میشه، به ان المعاتات منوسون به ترازی و قصد الاباحه و تملیک و هما من وظائف المالک ولا یتصبر صدوره هما من غیره، ولذا ذکر شهید ثانی ان المکره و الفضولی قاصدان للبس. گفتیم شهید ثانی مطلبی که فرمودن درست نیست، در مکره چرا ممکنه، بعدم مکره درجاتی داره بعضیش، بله و مشروط از اون ایزن بالقبض داره اقباض اون طرفین و من احد ما مقارنن للامرین ولا اثر له الا اذا صدر من المالک. خب این نکته ای رو که شما در اینجا در با معاتات میگی که معاتات منوط به ترازی است و ترازی هم در وقتی است که از مالک صادر بشه. این چون مالک نبوده این ترازی خب تو عقل لفظی هم میاد چه فهم میکنه تجاز انتراز هم همینطور دیگه. خب من تعجب میکنم این اشکال خاصی به فضولی نیست. ما توضیح دادیم اگر در حقیقت بی شرط هست ترازی حین عقد باشه از مالک، خب فضولی مطلقا باطله. بحثی نداره دیگه. شما باید یه اشکالی که خاص به معاتاته بگی. اگر این ترازی رو گفتی خب در بی عقد لفظی هم میاد. چه عقد فرمه؟ تعجب میکنم از مرحوم شیخ. و بعد وفیه بله اعتبار اقباض و قبض در معاتات اندون اعتبره فیها انما هو لحصول انشاء تملیک، برای حصول انشاء. چه نکته ای داره؟ نکته خاصی نداره. انشاء تملیک رو به لفظ بخواد بگه یا بخواد به فعل بکنه بعد حالا بله. بعدشون و اعتبار و مقارنت رضا من المالک الانشاء الفعلی دون القولی. این شاید نظر شیخ اینه که بعضی ها اینجوری گفتن در قولی مقارنه نمیخواد در فعلی میخواد. ایشون میگه تحکم راسته اگر اشکال هست در کلش. و ما ذکر امون شیخ حسین لایوزی نه لو قلنا ان المعاتات لا یعتبر فیها قبض ولو بل السبب المستقل هو تراز المالکین به ملکیت کل منهما لمال صاحبه مطلقا او مع وصولهما وصول احدهما او مت لم یعقل وقوعها من الفضولی. این اشکالی است که ناینی تقویتش میکنه. اشکالی که مرحوم ناینی تقویت میکنه اگر گفتیم معاتات مفید اباحه است نه مفید ملک و این آقا فضولتن رفت که این شیر رو فروخ مثلا به دو تا نان برداشت و این بگیم اصلا این فضولیه. بعد که راضی شد مالک این اجازه است، اجازش به رضای مالکه. ایشون میگه اگر ما قائل شدیم به این مطلب، این مطلب دو اشکال وارده. این اشکال رو مرحوم ناینی گندش میکنه. چرا؟ چون میگه شما معاتات که ملک که نبرد اباحه است. اباحه این اباحه هم بعد باز اون راضی بشه. اگر راضی شد اثر این اباحه از حین رضای اوست نه از حینی که شما رفتی اونجا گذاشتی. چون وقتی راضی شد همون اباحه است، رضایتش چیز دیگری نیست. رضایتش دیگری که نیست که. ولی ازا بعضی آمدن در اینجا قیدی زدن گفتن بله اگر گفتیم با معاتات اباحه لازمه رضای بعدی مطلق اباحه است. یعنی فرقی بگذاریم بین اباحه‌ای که بعد میشه با اباحه‌ای که با معاتات حاصل. این درسته، این مطلب اشکال وارده. اما اگر اباحه یعنی مباح شما میتونید تصرف بکنید، شما میتونید این شیشی مالک که راضی شده همونه، چیز خاصی نیست دیگه. دقت کردید؟
بی نیست
نه نه اباحه نه دیگه، اجازه و ردی نیست، اجازه مطرح نیست. چون تا اون وقتی که ایشون راضی نبوده که اثر نداشته، گذاشتن شیشه شیر دم دکون نانوایی که اثر نداره. اون وقتی که ایشون راضی شد از این رضای اون معلومه. منم که کار خاصی نکردم، منم فقط کاری کردم که اینو در به حساب اباحه کردم که در راه تصرف اون باشه. این اباحه منم برنامه‌ریزی که اثر نداره، آخه فرض اینه دیگه. این اباحه منم که اثر نداره، اثرش با رضایت مالکه.
رضایتش هم که
بی درست نکنه، رضایتش هم که اباحه است. اباحه هم بله، اباحه هم این آقا هم که اباحه کرد، کار دیگری که نکرد.
و اگر نونه رو خورده باشه اون رد کنه بگه من راضی نبودم اباحه رو،
خب مثل این به خاطر اینکه اون به اصل ردش به این معناست که تصرفه، یعنی ایشان آمده اباحه نکرده دیگه، رد کرده اباحه نکرده، نه اینکه عقد رد کرده، اباحه نکرده باید بدلش بده. مثلا المغرور در چه اله منقر،
عقد هم که میفرمایید دیگه بی قطعا نیست، چون دو تا اباحه
دیگه اباحه هست اصلا که بی نیست. اشکال مرحوم روشن شد؟ اشکال مرحوم ناینی که اگر بنا بشه فضولی مفید اباحه باشه، این اباحه چه تأثیر داره؟ شیشه شیر گذاشتی رو دکون نانوایی و شما میتونید از تصرف بکنید و اون هم تصرفش منوط به این است که مالک اصلی اباحه بکنه. اون اباحه هم همین اباحه، چیز خاصی نیست. نمیشه بگیم این اباحه رو اجازه داده. اباحه خاصی نیست نکته. بله اگر گفتیم فضولی اباحه لازم کرد، اون مطلق اباحه هست، تأثیر با هم دیگه فرق میکنه.
نمیشه گفت اون اینکه اون مال چریقی انجام میده اجازه اباحه هست نه اباحه.
اجازه اباحه نیشه
که اجازه داده که این آقا فضول اون رو اباحه کنه،
یعنی از وقتی که اجازه داده اباحه پیدا میشه. اجازه اباحه معنا داره، اگر همون اباحه باشه که معنا نداره که، چون اون اباحه اثر نداشت، این چه اباحه کرد اثر نداشت که. فرض شما این است که اباحه اون آقا اثر نداشت، اثرش از واسه که اباحه مالک باشه،
اباحه مالک کاشف باشه یا ناقل، اینجا هم بیاریم مثلا
بگیم نه تأثیر نداره،
مگه تو نمایی چیزی شاید
ها، مگر یه اثری، گفتم دو تا اباحه رو فرض بکن، دو تا فرض بکنیم، اگر فرض یکی باشه هیچ اثری نداره. نه الواقع امانها ایصال المال و المفروض انه لا مدخل له فی المعامله فاذا رضی المالک به ملکیت من و تعلقت المعاطات من حین رضا ولم یکن اجازت المعاطات سابقتن، لکن انصاف انها در معنا غیر مقصود العلماء فی عنوان المعاطات و انما قصدهم الی العقد الفعلی. میگه این معنای معاط مرادشون عقده. عرض کردم مشکل رو ما سابقا در بحث معاطات خیلی مفصل عرض کردیم. ببینید ما در باب معاطات اباحه داریم، یعنی اینکه مشکل داشته باشه، یعنی من که مالک پولم رفتم پولم اونجا بذاشتم نان برداشتم، اون که پول در اختیار اون آقاست، اون آقا پول برمیده مصرف من نان برداشتم، این اباحه که مسلمه. ما اگر در باب عقد همین مقدار رو کافی دونستیم خوبه. مشکل در باب عقد این است که عقد یک نوع اعتباره، یک قصد چیزی میخواد، یک قرارداده. با اباحه قرارداد درست نمیشه و این قرارداد داره یک آثاریه. اگر قرارداد نبود، آثار نبود، چرا؟ چه مشکل داشت؟ اولا باید قرارداد باشه، یعنی قرارداد به این باشه که این نان در مقابل این یک تومانی که من اینجا گذاشتم، هزار تومانی که اینجا گذاشتم، یعنی یک قراردادیه، بحث قرارداد. با این فعل خارجی اون قرارداد واضحا معین نمیشه. یک چیزی باید باشه که حدود قرارداد رو مشخص کنیم، حدود قرارداد. چرا؟ چون این قرارداد اثر داره. یکی از آثارش خیار مجلسه، شارع آمده خیار مجلس قرار داده، شما رفتین هزار تومن گذاشت اونجا نان برداشتین، دو قدم رفتین عقبتر، آقا صاحب دکان میگه آقا برگرد نمیخوام نان بفروشم، این پولت بردار نان برگرد. اگر قرارداد باشه خیار مجلس نداره، قرارداد نباشه خیار مجلس داره، خیار داره. برگه نکتی چی شد؟ چون در روایت داره که اگر شما به اصطلاح چند قدم برداشتی جدا شدی دیگه خیار مجلس منقضی میشه. یعنی وقتی دقت کن چی شد، یعنی یک قرارداده، این قرارداد رو با فعل، فعل طبیعتش ابهامه، طبیعت فعل اجباله و اصلا فعل نهایتش بتونه اباحه تصرف درست بکنه، اما قرارداد رو با اون شؤون شرعی که شارع قرار داده و آثاری درش قرار داده اونو نمیتونه درست بکنه. مگر بلذا ما هم گفتیم انصافا حق این است که فضولی درست، معاطات درست نیست، مگر در جایی که قطعا و یقینا در نظر عرف مثل عقد لفظی باشه که شاید نان خریدن از این قبیله مثلا. حالا شیدم در سابقا یا همین لاحقا در قوم یه نانوایی خیلی مقید بوده، تو میاده گفت آقا تو فروختم، مقید بوده که انشاء لفظی هم بکنه، این نان فروختم به هزار تومن. حالا مقید دیگه آقای بوده که معاطات رو کلن باطل میدونسته، قبول نمی کرده، مقید بوده به هر مشتری میگوده آقا فروختم هزار تومن، فروختم دو هزار. اگر ما باشیم و طبق قاعده انصافا معاطات خب مشکل داره، خب نمیشه قبول کرد. از اون برم معاطات تو جامعه ما هست، اینه که ابو حنیفه مثلا میگه معاطات در اشیاء محقره درسته، خب این که اجمالا هست، یعنی این مطلبیشون عرفیه، اما میگم چون مطلب عرفی در اموری که شارع میاد آثار بار میکنه مشکله، دقت کردین؟ الان در مصر فسخ نان، خب میره پول میذاره نانو برمیداره. اما وقتی میخواد بیاد خونه بخره، بیاد با آقا یک کیسه پول بده بگه برو بیرون، خونه مال من شد. این نیست همون چیزی. می‌نویسن قرارداد می‌بندن، نوشته می‌نویسن، می‌رن پیش بنگاه، می‌رن مقدماتی انجام میدن. از اون بدتر ازدواج، علنی اعلام می‌کنن، مجلس می‌گیرن، سر صدا فلان که آقا این خانم با این آقا عقد ازدواج بستن، عقد مثلا به اصطلاح زوجیت. چرا؟ چون آثار مهمی داره که اولاده. یعنی اونی که در عرفه اینطوریه، اینی که حرفی که ابو حنیفه گفته، خب مداش عرفیه، چیزی که آثار مهمی داره، نکات مهمی داره، اون رو به لفظ گفتن هم اکتفا نمی کنن. یعنی اون رو با لفظ میگن، بعد می نویسن، بعد آثار برش بار می کنن، بعد عمل خارجی انجام می دن، مجلس عقد می گیرن، سرصدا می کنن. چرا؟ چون آثار خاص خودشه داره. دقت می کنین؟ اما برای نان خریدن دیگه مقدمات نمی خواد، بوق و کرداری بخواد. این حرف ایشون. لیکن مشکل کار چیه؟ مشکل اصلی کار معاتات، چون عمله مفید قرارداد نیست، قرارداد نه اباحه تصرف. ولذا مبادله دوتا مال، ولذا من اگه میخوام بخون نگاه کنید این عبارت مصباح المنیر رو، میخوام شما عبارت مصباح المنیر بیارید، بی رو بیارید، لفظ بی رو، البی فی الاصل مبادله تو مال، این اشاره به اینه که شاد عرف بی رو مبادله دوتا مال میبینه. مرحوم شیخ هم نوشته بی کما فی المصباح، مرادش مصباح المنیر فیومیه، فی الاصل کما فی المصباح مبادله تو مال به مال. این کما فی المصباح به اصلا برمیگرده، این کلمه اصل تو مصباح هم هست، البیع فی الاصل کلمه اصل، نه اینکه ایشون از اونجا فقط گرفته، تعبیر به اصل داره. مثل مصباح المنیر فیومی رو بیارین، البیع فی الاصل مبادله تو مال به مال.
این خیلی شبیه به این میشه که در اصل بیع قرارداد مادی بوده،
بعید نیست که در اصل مبادله مادی بوده اصلا. یه چیزی رو میگذاشتن برمیداشتن، یا مولانا عقد مادی به استفاده میگن. دقت میکنه ایشون عبارت مرحوم شیخ بعد همین مقدار آورده،
فلقه هم انگار اضافه داره،
نه فل اصل داره،
نه ادامه،
ادامهش فقه داره. بخونین عبارت مصباح المنیر را، آمد یا نه آمد؟ یکی شما آمد؟
نه
یکی شما نه. البیع فی الاصل مبادله تو مال به مال، کلمه بیع بیارین در اول مثل حرف با دیگه. بعد در آخر میگه فی عرف فقها ها انشاء، دقت میکنید؟ یعنی ایشان مرحوم شیخ عبارت کامل نقل نکرده، آن بعدی هم غالبا اینه که من دیم کامل نقل نکرد. این تصور این کردن که معاتات بیعه، چون مبادله مال به مال شد، پول گذاشت، اما در حقیقت ایشون میخواد بگه در اصطلاح بعد عوض شده، این در اصل لغت شد اینطور بوده. نیامد نه؟
از فیومی داریم بخونم.
آه بخونه.
میگه ول اصل و فل بی مبادله تو مال
به مال. ول اصل و فل بی ببینی؟ مبادله تو مال به مال. بخونه.
لقولهم بیع رابح بیع خاسر و ذالک حقیقه فی وصف الاعیان لکنه اطلق علی العقد مجازا.
اطلق علی العقد ده. اصلش اون بوده، اما بر عقد، عقدم عرض کردم انشاء قولی رو میگن، اصطلاحا انشاء قولی رو عقد میگن، انشاء غیر قولی نیه. بخونی بعدش هم،
یعنی به قول شما توی عقد مجازن
نوشته،
یعنی
اصلا همون مالی شد، لغوی نیست، اصل لغوی شد.
بله، که اطلق علی العقد مجازن لانه سبب التملیک و تملک.
ببین سبب التملیک و تملک، نه تعهد، لانه سبب التملیک و تملک. پس باید انشاء بکنه، این تملیک و تملک انشاء بکنه. بخونیم بقیه عبارت.
و قولهم صح البيع او بطل.
لذا میگه اینجا صح میگن، اما مبادله مال به مال دیگه صح نداره، پول گذاشت نان برداشت،
شد
و نشد. این که میگه صح، یعنی اون عقد، اون سبب پیدا شد، یا پیدا نشد، دقت میکنه؟ این معنای بیعه. این با فعل محقق نمیشه، مشکل کار اینه. شاید نظر ایشان این بوده که در عرف اینطور باشه، مبادلت و مال به مال کافی باشه، اما مبادلت و مال به مال کافی نیست در بیعه. در چرا؟ چون این باید توش تملیک و تملک باشه، دو تا تملیک، دو تا تملکه. با فعل این دو تا تملیک و تملک روشن نمیشه الی آخری.
روایت مثلا بیع آن بر اختیار، الان دو تا مبادله که انجام دادن بیع هستن یا نیستن؟
نه، مبادله خارجی نه، اگر صدق عرفی بکنه. چرا؟ اگر فرض کنید شطوری ازش رفت، شطورش دید یه کیسه پول دار گذاشت اونجا، شطور یخی افسار شطور گرفت رفت، این بیعه؟ رفت تو گله شطور، رفت تو گله گوسفند، یه گوسفند دیده کشید، وزن کرد، فرض کنید وزنش 50 کیلو بود، مطابق وزن پول داد گذاشت اونجا، پول گذاشت رفت، این بیعه؟ انصافش که مشکله که. خب یعنی این نکته که با اگر شارع از آثار بار نمی کرد، تملیک و تملک نبود، دو تا تملیک و دو تا تملک نبود، مطلب اون. اما این انصافا به این مقدار بیم آب به انجام شد، و اگر این گوسفند دیگه دو قدم رفت اون ور دیگه، صاحب گوسفند دیگه آب برگرد، من نمیخوام اصلا گوسفند بروشن، کی او برداشتی؟ بگیم نه دیگه خیار مجلس هم منقضی شد، خیار حیوان هم مثلا برای اون نباشه، برای مشتری باشه. مثلا چون البیان بالخیار مالم یفترقا در خیار مجلسه، اما در باب حیوان صاحب الحیوان بالخیار، گاهی مراد بایه یا مشتری یا هر دو، اونجا بحث خودشه داره. هادا کلو القول بالملک، اما القول بالباه فیوم کن القول به بطلان الفضولی. این مطلب رو مرحوم ناینی تایید میکنه. الا یا حالن دنبال این مطلب ایشون رفتن و تایید میکنن. به انصاف قصه اینه که در باب معاتات اشکال اصلی در خود معاتاته، و اگر ما همش بناهان و بناهان بذاریم کنار، انصافا حصول تملیک و تملک و معاتات محل اشکاله. در اون صوری که تصویر میشه، یعنی جایی که واقعا دیگه واضحه که اینجا معاتات به منزله عقد لفظیست، بعد بحث فضولیش میاد، فرق میکنه. ما قبول نکردیم معاتات مطلقاً عقد باشه، در بعض از بحث محقرات و غیر محقرات هم نیست، تعارف خارجی است، پول میگذاره نان بر میداره، اما پول بگذاره یخه گوسنده بگیره ببره، افسار گوسنده بکشه ببره، این متعارف نیست.
با اینکه قیمت ها معلومه، مثلا مرغا رو گذاشته نوشته بینید 150 تومن،
150 تومن بگذاره مرغ برداره، معلوم نیست این صدق بکنه.
فروش
اگه گذاشته نوشته
فروش دیگه.
الان غالبا اینه که این مرغ قیمت هم گذاشته، بازی دکه فروش هست، ورقه فروش بهش میدن که اینقدر خرید، اینقدر مرغ گرفت، اینقدر وزنش کردیم، این بهش یا ورقه اصلا نمیشه برگه فروش، نه برگه فروش در بازار. اگر عرض کردم اگر به یک متعارف و عرفی مثل نان باشه، خیلی خوب قبول کرده. بحث محقرات و مسقرات مکبرات نیست، بحث ظهور و عرفی در این که عقد انجام شده، اینجا آثارش بار میشه، نشد نمیشه.